نعم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب با توجه به حالای وقفه که هفته قبل رخ داد، من یه مرور خیلی سریعی داشته باشم تا تو فضای بحثی که داریم قرار بگیریم و بعد دنباله بحث رو پیگیر بشیم. ببینید، ما بعد از اون بحثی که در باب الهیات قرآنی داشتیم و تصویری که از قرآن استخراج کردیم در باب هستی و انسان و جغرافیای هستی رو به دست آوردیم، حالا بعد از رحلت حضرت پیغمبر اکرم خب اتفاقاتی افتاد و مسلمونا تحت تأثیر اون اتفاقات یه تصویر دیگه‌ای در حقیقت از هستی و انسان ترسیم کردند و اون رو حتی نسبت دادن به اسلام، در حالی که خب کاملا خلاف قرآن بود و اصلا ابدا منطبق نبود با اون تصویری که به دست اومد در طی این 7-8 جلسه ای که داشتیم. قبل از اینکه من وارد بحث بشم یه نکته رو عرض بکنم. ما غالبا در رابطه با قرن اول و دوم که حالا عصر ائمه اطهار علیهم السلام هست و ما حالا به حسب علاقه‌ای که داریم یه مطالعات تاریخی هم حالا تو این زمینه داشتیم، ولی غالب توجه ما به تحولات سیاسی بوده تو این دو قرن، کمتر توجه کردیم به تحولات فرهنگی اجتماعی که اصلا چی شد، چه اتفاقاتی افتاد. در صورتی که تحولات فرهنگی اجتماعی در دو قرن اول و دوم و کلن اصلا 3-4 قرن اول هجری بسیار بسیار مهمه. ببینید، کلن این 3-4 قرن اول هجری پایه کل تاریخ اسلامه. یعنی همین الان مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، دینی که ما در جهان اسلام داریم ریشش برمیگرده به همون تحولات 3-4 قرن اول. برای همین واقعا 3-4 قرن اول هجری رو ما باید زیر ذره بین بذاریم و فقط هم به تحولات سیاسیش نظر نداشته باشیم. مثلا ما از مقطع حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام فقط یه سکوت 25 ساله رو میشناسیم و بعدم 4 سال و 9 ماه خلافت و بعدم تو اون 4 سال و 9 ماه خلافت اون 3 تا جنگ. یا مثلا از حضرت امام حسین علیه السلام که بیش از 50 سال عمر داشتند فقط و فقط ما یه روزش رو سراغ داریم، اونم روز آخرش که عاشورا بود، اونم تازه 4 ساعتش. از ما بقیش ما خبر نداریم که حضرت تو این 50 سال چی کار میکردن، هیچ خبر نداریم. فقط یه روز شما خبر داریم، 50 رو شما زد در 365 بکن، یه روز شما خبر داریم. این ببین خیلی مهمه. در صورتی که ائمه اطهار علیهم السلام دائما دغدغه مسلمان‌ها و جهان اسلام رو داشتند و کار میکردن، به شدت فعال بودن، ما از حضرت امام حسن علیه السلام فقط یه جنگ با معاویه و بعدم صلح فقط میدونیم. از حضرت سجاد علیه السلام که هیچی. از حضرت امام موسی کاظم هم فقط میدونیم 14 سال زندان بودند. بنابراین این یه خلأ بزرگه. این خلأ رو ما باید پر بکنیم واقعا، و فقط هم با کارهای تحقیقی و مطالعاتی این خلأ باید پر بشه. اینجا به شدت ببینید ظلم عظیمی است که داره به ائمه روا داشته میشه. خب اما حالا برگردیم به اون بحثی که داشتیم. من سرخطای بحث رو، محورهای بحث رو خیلی سریع مرور میکنم اون جلسه قبل و تا برسیم به دنبالش. پس عرض کردیم که بعد از رحلت حضرت پیغمبر اکرم که نظریه خلافت در حقیقت عملا و در صحنه سیاست غلبه پیدا کرد بر نظریه امامت، اولین اتفاقی که دستاورد غلبه نظریه خلافت بود منع سنت حضرت پیغمبر اکرم بود. اولین دستاورد نظریه خلافته که در واقع مسلمونا از سنت پیغمبر اکرم برحذر داشته شدند، چه در نقل چه در کتابت. منابع مختلفی هم عرض کردیم، گفتم در این کتاب سیر حدیث در اسلام تألیف آقای میرخانی 7 صفحه در 354 تا 361 7 صفحه مواردی از من رو بیان کرده و 7 صفحه در واقع آدرس داده از منابع اهل سنت که خب باید مراجعه بکنید به اون، به این کتاب و اون قسمت. ما بخوایم همیشه بیان بکنیم خیلی طول میکشه. اما دومین اتفاقی که افتاد شکلگیری جریان قصاصون بود و عرض کردیم که علمای از یهود و نصارا مسلمان شدند، حالا یا به ظاهر مسلمان شدند یا اینکه واقعا مسلمان شدند، ولی اینها اجازه پیدا کردند که برای مردم به صورت مدام و منظم معارف انبیای بنی اسرائیل رو که چیزی جز قصص نیست بیان بکنند. و چون این به صورت یک شغل در اومد، اصلا اینا عنوان پیدا کردن قصاص، قصاصون، جریان قصاصون معروف شد. تمیم داری و کعب ابن ماته هم در رأس بودن، اینا رو گفتیم. قصاصون عرض کردیم که دو تا کار ویژه داشتن، یکی کرسی قصه گفتن در مسجد النبی به صورت مدام، دوم شاگرد پروری که مهمترین شاگردای قصاصون یکی همین ابو هریره هست، یکی عبدالله ابن عمرو عاص هست. قصاصون جریانش از زمان ابتدای زمان خلیفه دوم شکل گرفت، در زمان خلیفه سوم هم این جریان قصاصون باز همچنان ادامه داشت. بعد از خلافت، بعد از اینکه حضرت امیرالمومنین علی السلام به خلافت رسیدند، اولین کاری که حضرت کردند جریان قصاصون رو تعطیل کردند. قصاصون همه شون رو آوردن به شام و کار رو اونجا ادامه دادند. اما جالبه این قصاصون و شاگرداشون که در طول خلافت بنی امیه ادامه داشت، بعدن یک کار سومی هم بهشون اضافه شد، یعنی یک کار سومی هم کردن و اون عبارت است از تفسیر قرآن گفتن. تفسیر قرآن میگفتن، توجه میکنید؟ خب نکته جالب، حالا بحث امروزمون شروع میشه، صدها هزار روایت اسرائیلی وارد جامعه اسلامی شد توسط شاگردای قصاصون. بعدن یک اتفاق خیلی عجیبی رخ داد و اون این که روایت های اسرائیلی با روایت هایی که از حضرت پیغمبر اکرم نقل می شد کاملا در هم بود و از همدیگه تفکیک نمی شد. یه جمله جالبی رو من بگم، علامه عسکری در جلد دوی نقش ائمه در احیاء دین که جلسه پیش معرفی کردم، در جلد دو صفحه 276 نقل میکنه از ابن کثیر که یکی از مورخین بزرگ اهل تسنن هست، ابن کثیر در جلد 8 تاریخ خودش که تاریخ داره به نام البدایت و النهایه، در جلد 8 صفحه 109 یه عبارت داره، من این عبارت رو آوردم براتون. ابن کثیر میگه کان ابو هریره یدلسو، ابو هریره اهل تدلیس بود، کان یدلسو یعنی چی؟ ای یروی ما سمعهو من کعب و ما سمعهو من رسول الله ولا یمیز و هازا من هازا، یعنی ابو هریره اون چرا که از حضرت پیغمبر شنیده بود با اون چرا که از کعب شنیده بود روایت میکرد، بدون اینکه جدا کند کدوم یکیش از پیغمبره کدوم یکیش از کعبه. ببینید ابن کثیر خیلی خوب نشون داده، چون دقت بفرمایید شما بعدن که به کتب روایی اهل سنت مراجعه میکنید میبینید که بسیاری از این روایت های اسرائیلی سلسله سند براش درست شده و تا پیغمبر اکرم رسونده شده. ابن کثیر اینجا خوب نشون داده که این کار چگونه صورت گرفته، این مکانیزم چطوری صورت گرفته. جالبه نکته ای که اینجا باز ذهبی در تذکرة الحفاظ خودش نقل میکنه، میگه عبدالله ابن عمرو عاص که یکی از همین شاگردای قصاصون بود، عبدالله ابن عمرو عاص در فتح یرموک که جنگی بوده با رومی ها، در اونجا با کتاب‌های بسیاری از یهود مواجه میشه، اونا رو پیدا میکنه. جالبه، ذهبی میگه وقتی اینا رو همراه خودش آورد دو تا بار شطور شد و میگفت عبدالله ابن عمرو عاص به شدت علاقه‌مند بود به این کتاب‌ها و محتویاتش. و جالبه عبدالله ابن عمرو عاص برای اینکه بتونه به نحو بهتری از این کتاب‌ها استفاده بکنه رفت و زبان سریانی یاد گرفت و بعد از اینا استفاده میکرد و میگفت دائما اینها رو برای مسلمان روایت میکرد. اینا چگونگی ورود اسرائیلیات در عالم اسلام هست، توجه میکنید. شاگردان حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، اصحاب خاص حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، تلقیشون از قصاصون این بود که اینها به ظاهر اسلام شدن، مسلمان شدن و تعمدن میخواند فرهنگ یهود را اصلا وارد اسلام بکنن. حالا دقت بفرمایید، علامه عسکری نقل میکنه از تاریخ طبری جلد 1 صفحه 60 و 61 که روزی یه فرد اومد پیش عبدالله ابن عباس و گفت که من امروز نزد کعب الاحبار بودم و یه سخنی از او شنیدم. ابن عباس میگه تو چی شنیدی؟ گفت که کعب ابن احبار گفت در قیامت یه واقعی اتفاق خواهد افتاد و این واقعه اینه که خداوند خورشید و ماه رو به صورت دوتا گاو در میاره، دست و پا بسته میندازه در جهنم. گفت اینو من شنیدم از کعب الاحبار، خورشید و ماه به صورت دو تا گاو در میان زمین دزندشون در جهنم. حالا ابن عباس این جمله رو میگه، میگه اینی که تو شنیدی هاذهی یهودیتون، این از همون روایات یهودی و بنی اسرائیلی هست، از اسرائیلیات هست. هاذهی یهودیتون یوریدو ادخالها فی الاسلام، که کعب اراده کرده خواسته اینو وارد اسلام بکنه. این دیدگاه اصحاب حضرت بوده در مورد قصاصون، یعنی شاگردای حضرت البته به تبع اون شاگردی که کردن نزد حضرت کاملا واقفن که داره چی اتفاق میفته، چی داره به سر افکار و اعتقادات مسلمونا در میاد. من یه بار دیگه هم عرض کردم دو جلسه قبل، برای چی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی به خلافت میرسه دائما در حال خطبه و سخنرانیه؟ حضرت یک کار عظیم فرهنگی کرده تو اون 4 سال و 9 ماه خلافت، علارغم اون مشغله هایی که براش درست کردن، جنگ جمل، جنگ صفین، جریان خوارج که اصلا خون به دل حضرت کرد، علارغم همه این جنگ ها و مشکلات و درگیری های داخلی، حضرت به طور متوسط هر 3 روز یه بار یه سخنرانی داشته. بعضی از این سخنرانی ها، خطبه ها دیدید تو نهج البلاغه، اینقدر طولانیه که حضرت بعد حدود 1 ساعت 1 ساعت و نیم سخنرانی کرده باشه. حدود 400 خطبه نقل شده از حضرت که یه بخشیشو سید رضی جمع‌آوری کرده، تازه اونم هی گزینشی گزینشی. برای چی؟ برای این اتفاقات حضرت میخواد یه مقدار خونسا بکنه این وقایع و این اتفاقات رو. خلاصه ماحصل کار چی بود؟ ماحصل جریان قصاصون در کنار جریان اول یعنی نفی سنت، سنت پیغمبر اکرم، ماحصلش این بود که چند صد هزار روایت اسرائیلی وارد کتب روایی تفسیری تاریخی کلامی شد. الان شما ببینید خیلی از بحثای کلامی تحت شعاع اینا هست. مثلا یکی از بحثهای بسیار مهم و چالشی و گسترده در بین اهل تسنن بحث رؤیته. خدا را میشه دید یا نمیشه دید؟ و این بحث تا الان داغه. یعنی شما به آخرین کتب تفسیری اهل سنت که مراجعه بکنید، برید سراغ اون آیات خاص که متناسب هست با این بحث ها، ببینید بحث هست همین الانش، بحث رؤیت، خدا رو میشه دید یا نمیشه دید. اختلاف افتاد، یه عده گفتن که در دنیا نمیشه دید، در آخرت میشه دید با همین چشم سر، یه عده گفتن در دنیا و هم میشه دید. حالا بین اونا که گفتن در دنیا میشه دید باز اختلاف افتاد، آیا در بیداری میشه دید یا در خواب میشه دید؟ بعضیا گفتن که چرا میشه خوابش دید، تو خواب ببینیمش. بعضیا گفتن نه، تو بیداری هم میشه دید. یا شما ببینید این بحث کلامی، تو بحث پیغمبرشناسی و نبی شناسی چون دیدگاه به شدت نزدیک میشه به دیدگاهی که ما در تورات داریم در رابطه با انبیا. بحث‌های بسیار زیادی اعتقادی و کلامی و تفسیری و تاریخی تحت تأثیر این جریان قرار گرفت. دقت بفرمایید، بحث بر سر 10 تا و 100 تا و 1000 تا و 10000 تا نیست، بحث بر سر چند صد هزاره. ببینید حدود 4 سال قبل از انقلاب، سال 1354، یه اتفاقی در مصر افتاد. جلال الدین سیوطی یک کتاب داره به نام جامع کبیر، که جامع کبیر 100,000 روایت داره. جلال الدین سیوطی بعد از اینکه این کتاب رو نوشت، اومد یک کتاب دیگه نوشت به نام جامع صغیر. در جامع صغیر 10,000 روایت از اون 100,000 روایت رو گزینش کرد و اون 90,000 تا رو گفت به اعتبار. اون وقت جالبه، سال 54 دانشگاه الازهر مصر اومد و یک هزینه بسیار هنگفت خرج کرد و کتاب جامع کبیر رو چاپ کرد. اون وقت در اونجا شخصی به نام شیخ عبدالجلیل عیسی، شیخ عبدالجلیل عیسی که رئیس دانشکده الهیات و همچنین دانشکده اصول دین دانشگاه الازهر بود، یه مصاحبه میکنه. این مصاحبه را روزنامه الاهرام مصر چاپ میکنه، یعنی الاهرام مصر اصلا مصاحبه میکنه با شیخ عبدالجلیل عیسی. اون وقت این مصاحبه را روزنامه اطلاعات اون روز در واقع چاپ کرد. تو همین کتاب سیر حدیث در اسلام در حدود بله 3 صفحه 4 صفحه یک گزارشی میده از این مصاحبه، خیلی جالبه. خب شیخ عبدالجلیل عیسی اولا به شدت اعتراض میکنه، میگه این همه پول خرج کردید کتاب جامع کبیر رو چاپ کردید که مؤلف خود کتاب 90,000 تا از این روایات را اصلا قبول نداره، بی اعتبار میدونه و خیلی از این روایات رو روایات اسرائیلی میدونه. اون وقت بعد یه نکته ای را میگه این شیخ عبدالجلیل عیسی که منظورم این نکته است، میگه که این گونه روایات اونقدر زیاد بود که بخاری در صحیح خودش میگه بیش از 200,000 حدیث داشت که از بین اون 200,000 حدیث فقط 2,400 تا شد انتخاب کرد و آورد در صحیح بخاری، و مسلم در صحیح مسلم میگه 300,000 حدیث گردآوری کرد، از اون 300,000 حدیث فقط 5,000 تا حدیث بهش اطمینان کرد و آورد. و تازه شما این 6,000 حدیثی که این دوتا تو صحیحشون آوردن رو شما فقط کافیست برید این دوتا صحیح با زور بررسی بکنید. من خودم بررسی کردم، هم صحیح بخاری هم صحیح مسلم، شما برید ببینید چه روایت های عجیب غریبی اونجا وجود داره. من روایت هایی پیدا کردم که مشترکه، هم تو صحیح مسلم اومده هم تو صحیح بخاری اومده، که اونم این روایت مشترک در این دو جا رو من به 4 طریق پیدا کردم که این روایت محتواش اینه که در روز قیامت یکی از افرادی که حکمش داده میشه و این جهنمی میشه با چه مکانیزمی، حدود 2 صفحه روایت شرح داره، با چه مکانیزمی مرحله به مرحله خدا رو فریب داد و خودش رو گذاشت در مغز بهشت. قشنگ بیان که 2 صفحه است که چی کار کرد و چی گفت و هی مرحله به مرحله خداوند رو فریب داد. و جالبه تو هر مرحله هم خداوند هی بهش میگه من این خواسته تو رو اگه بخوام اجابت بکنم واهمه دارم که تو فریبکاری، انسان موجودی فریبکاریست، ولی آخرالامر این فریب رو میخوره. وقتی که این فرد وارد بهش میشه و خداوند متوجه میشه که چه فریبی از این خورده، از فریبی که از این خورده خندش میگیره، چنان میخندد که دندوناش پیدا میشه. به این روایت من خودم دیدم، توجه میکنی؟ این یکیشه. این که در بین اهل حدیث در بین گروه های مشبهه و مجسمه، که توجه بکنید گروه های مشبهه و مجسمه تو قرن اول و دوم اقلیت مسلمان ها نبودن که، اینا اکثریت مسلمان ها بودن، اقلیتشون اون معتزله بود، مشبهه و مجسمه اکثریت داشتن. و در مورد دست خدا، پای خدا، گوش خدا، چه بحثایی که اینا ندارن. ابن ابی الحدید تو شرح نهج البلاغه وقتی که میرسد به فرازهای بسیار متعالی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در باب توحید، اونجا اصلا درد دلش باز میشه ابن ابی الحدید، چون ابن ابی الحدید خودش به شدت ضد تشبیه و تجسیمه و چون معتزلیه، برای همین هم اومده شرح نوشته بر نهج البلاغه، شرح 20 جلدی بر نهج البلاغه داره. اونجا درد دلش باز میشه، میگه که امروز مسجدی نیست که من نرم و شاهد این ماجرا نباشم که مردم بعد از نماز جماعت گله گله تو مسجد دور هم میشینن چند تا چند تا و در مورد خدا بحث میکنن، دست خدا، پای خدا، جسم خدا، نمیدونم فاصله بین دو چشم خدا چقدره، پای خدا طولش چقدره، چند ذراعه. میگه ما مسجدی نیست که نریم و شاهد این بحثا نباشیم. خیلی ماجرا وحشتناک بوده. یکی از چیزهایی که در جامعه اهل تسنن معروف شد فرمول جسمی نه چون جسم ما بود، که جالبه، من توصیه میکنم حتما به کتاب فلسفه علم کلام ویلفسن مراجعه بکنید. ویلفسن یه مستشرق آمریکاییه، یه کتاب در حدود 800 صفحه نوشته، ویلفسن که آقای احمد آرام ترجمه کرده به نام فلسفه علم کلام. من توصیه میکنم حتما این کتاب رو ببینید. البته این کتاب بیشتر در مورد اهل سنته، در مورد شیعه چندون بحثی نداره، ولی اهل حدیث، معتزله و اشاعره رو خوب کالبد شکافی کرده، به خصوص حتما در رابطه با اهل حدیث، در رابطه با معتزله اگر میخواید رو کلام کار بکنید یا تدریس کلامی بخواید داشته باشید، این کتاب بسیار بسیار مفیده، اطلاعات بسیار زیادی در اختیار شما قرار میده. میگه اهل حدیث در جامعه اسلامی، که البته منظورش بخش تسنن هست، میگه یه فرمول اساسی اینا داشتند، جسمی نه چون جسم ما، یعنی قائل بودند به این که خداوند گوش داره، زبان داره، دست داره، اونم دو تاشو داره، دو تا دست داره، چون قرآن دو تا دست به خدا نسبت داده، میفرماد بل یداه مبسوطتان، دو دستش بازه، میگه دو تا دست داره. حالا اصلا شاید ببین واقعا این دو دستش بازه در خود دنیای عرب این به عنوان یک ضرب المثل خدامون هم میگیم فلانی گشاده دسته تو بخشندگی، یعنی میخوایم اوج جواد بودنش رو بیان بکنیم. بل یداه مبسوطتان یعنی کنایه از رحمت بی انتهای خداست. بله، یعنی در واقع یه دستش جماله، یه دستش جلاله، یه دستش رحمته، یه دستش قدرته. اصلا خود قرآن بیان کرده بل یداه مبسوطتان، یه جدیه گفته ذل جلال و الاکرام، یه دستش جلاله، یه دستش اکرام، ذل جلال و الاکرام. بلیداه و مبسوطتان اشاره به این جلال و اکرامه که جلال و اکرامش بی انتهاست. حالا وقتی که عقل نباشه این میشه دیگه، میان و میگن نه ظاهر قرآن دو دست، خدا دست داره دو تاش هم داره، قرآن به خداوند صفت سمیع رو نسبت داده و پس گوش داره، بصیر رو نسبت داده پس چشم داره. منتها اگر به اینا میگفتی که خب خود قرآن که فرموده لیس کمثله شی سبحان الله اما یصفون، وقت فوری میگفتن که بله جسمی دارد نه چون جسم ما، گوشی دارد نه چون گوش ما، خدا گوش داره کیفیتش مجهوله و الا گوش داره. حالا ویلسن میگه که این فرمول جسمی نه چون جسم ما از همین فرهنگ مسیحی یهودی وارد عالم اسلام شد. جسمی نه چون جسم ما یه فرمول بود، جسمی نه چون جسم ما یعنی چه؟ یعنی گوشی نه چون گوش ما، دستی نه چون دست ما. این جمله مالک ابن انس خب معروفه، وقتی که از مالک اومدن سوال کردن که این الرحمن و علی العرش استوا یعنی چه، وقت مالک ابن انس روی ترش کرد و گفت که المعنا معلوم، معنا مشخص، استوا استادم معنا همون معناست، والمعنا معلوم والاعتقاد واجب و کیفیته مجهول. کیفیته مجهول یعنی در واقع ایستادنی نه چون ایستادن ما، کیفیته مجهول و سوال و بدعه، سوال هم بدعته و این مبنا بوده، یه مبنا بوده. برای همینم شما ببینید در جریان‌های اعتقادی و کلامی اهل تسنن خیلی جالبه این نکته، چه اهل حدیثشون چه معتزلهشون چه اشاعرشون یه جمله مشترک وجود داره و اون این که برای خداوند اینا ماهیت مجهول الکون قائلن، ماهیت مجهول الکون. خیلی جالبه، برای خداوند ماهیت قائلن، تازه وجود خدا را هم زائد بر این ماهیت میگیرن. توجه میکنید؟ منتها وجود، خب این بحث پیش میاد که خب اگه وجود خداوند زائد بر ذاتش باشد که پس خداوندم معلول میشه، بعد یکی اونو بیافرینه. میگن نه، زائد بر ذات و لازم ذات. میگیم اه ماهیت که متساوی نسبت به وجود و عدم، ماهیت که اقتضای وجود نداره. میگن نه، ماهیتی نه چون ماهیت ما، اون ماهیتش مجهول الکنه. مجهول الکن بودن ماهیت اینجا معلوم میشه. چرا ماهیتش مجهول الکنه؟ برای اینکه یه ماهیتی است که مثل ماهیت ما نیست. بله ماهیت ما متصاب یا نسبه علال وجود و العدم، وجود آرزیشه لازمش نیست، برای همین هم ما خالق میخوایم، علت میخوایم، ولی ماهیت اون یه ماهیتیست که ما نمیدونیم چه ماهیتیست، یه ماهیتیست که وجود لازمشه. توجه میکنید؟ ماهیت مجهول الکن. ببینید اینا در واقع تصویری است که از هستی، از خدا، از معاد، از نبوت، از انسان.
براشید این ماهیت و وجود اینا با این روایت چه نسبت برقرار باشه؟ این نیت و ماهیت رو نمیشه مقایسه
نه توجه بکنید جا انیته و ماهیته، یعنی در واقع چیستیش همون وجودشی. دقت بفرمایید، اینجا دو تا چیز ما در نظر نداریم، یه چیستی یه هستی. نه، دلیلش هم اینه ما وجود را ذاتی میدونیم. ببینید ماهیته و انیته یعنی ذاتش وجوده، حقیقتش وجوده، در صورتی که ما نه، ذاتمون وجود نیست، حقیقتمون وجود نیست. چون ذاتمون وجود نیست، حقیقتمون وجود نیست، پس بنابراین به وجود محتاجیم. ماهیته و انیته یعنی اینکه ذاتش وجوده، نه اینکه یه ذاتی داشته باشه و یه وجود علاوه بر ذاتش. توجه میکنی؟ بله بله بله، یعنی در واقع همون ماهیهیه یا مابهی هو و هو و. توجه میکنید؟ بنابراین در واقع اتفاقی که در عالم اسلام افتاد این بود. شما ببینید این تصویری که ما از خدا به دست میاریم چقدر فرق دارد با اون تصویری که از خداوند در قرآن به دست میاریم. خب پس جریان تشبیه در الهیات اینگونه شکل گرفت، مکانیزمش هم بیان کردیم. اما در کنار این جریان ورود فرهنگ مسیحی یهودی به عالم اسلام، یه جریان دیگه هم شکل گرفت، یه فرهنگ دیگه هم وارد شد. اون عبارت بود از فرهنگ تفکر رومی و یونانی به عالم اسلام بود، که این از خلال نهضت ترجمه وارد عالم اسلام شد. حالا ببینیم که این جریان چطور وارد عالم اسلام شد و تحت تأثیر این جریان چه الهیاتی شکل گرفت در جهان اسلام و اهمیت جریان دوم حتی پاش به درون تشیع هم کشیده شد. ما همین الان هم بند این جریان هستیم. این فقط و فقط مربوط به اهل سنت نبود، جریان دوم مهمه. جریان اول زیاد ورودی در تشیع نداشت، یعنی در واقع ما در مشارب اعتقادی و کلامی شیعه، حالا چه شیعه زیدیه، چه شیعه اسماعیلیه، چه شیعه امامیه، ما جریان اول نمی‌بینیم. و خب این البته مرهون تلاش ائمه اطهار علیهم السلام بود که نگذاشتند این جریان تشبیه گرایی و تقسیم گرایی وارد در واقع عالم تشیع بشه. اما جریان دوم پرش به شیعه خورد. حالا ببینیم اون چطوری. ببینید من اگه یادتون باشه دو سه جلسه قبل عرض کردم که نهضت ترجمه را بعضی ها معتقدن که یک نهضت از قبل طراحی شده بود و در حقیقت خلفای بنی عباس اون را طراحی کردند که یه بابی بشود در مقابل و در برابر باب علم اهل بیت علیهم السلام. یه دیدگاه اینه، مثلا میرزا مهدی اصفهانی همین دیدگاه رو داره، آقای محمد رضا حکیمی همین دیدگاه رو داره، خب اما این دیدگاه به شدت نادرسته، قرائن تاریخی نشون نمیده یه همچی چیزی رو. چرا در مورد جریان اول قرائن تاریخی نشون میده که یک جریان کاملا از پیش طراحی شده و کنترل شده بود؟ در جریان اول به خصوص از معاویه به بعد شما سرمایه گذاری های چند صد هزار دیناری و چند صد هزار درهمی و تاریخ نقل میکنه برای اشاعه احادیث جعلی و روایات اسرائیلی. تاریخ اینا رو نقل میکنه با دستورالعمل بیان سنت پیغمبر منع میشه و به اون علمای یهودی و نصاری اجازه داده میشه، کرسی در اختیارشون قرار داده میشه. جالبه علامه عسکری نقل میکنه که همین تمیم داری از خلیفه دوم اجازه گرفت که قبل از خطبه های نماز جمعه برای مردم حرف بزنه و اجازه گرفت، اجازه داد. علامه عسکری از منابع اهل تسنن نقل میکنه. اما جریان دوم نهضت ترجمه به هیچ وجه نمیتونسته یک جریان از پیش طراحی شده باشه. چرا؟ دقت بفرمایید، جریان ترجمه یک جریان کاملا اجتناب ناپذیر بود. دقت بکنید ببینید، اولا نهضت ترجمه مرکزش بیت الحکمه نبود. اینایی که میان اینطوری تفسیر میکنند، اینا زوم میکنن رو بیت الحکمه که مأمون تأسیس کرد. مأمون بیت الحکمه رو سال 204 تأسیس کرد. قبل از بیت الحکمه 6 تا مرکز دیگه وجود داشت که بار زیادی از ترجمه رو اون 6 تا مرکز در واقع به عهده داشت. ببینید، ما 6 تا مدرسه داشتیم که این 6 تا مدرسه قبل از ظهور اسلام اصلا برقرار بود و درش فلسفه، پزشکی، نجوم، منطق دایر بود. این 6 تا مدرسه هم در جاهای مختلف بود. در رابطه با نهضت ترجمه، این کتاب کتاب بسیار بسیار عالیه. نهضت ترجمه در شرق جهان اسلام در قرن سوم و چهارم هجری، دکتر رشید جمیلی، آقای دکتر صادق آینه‌وند هم ترجمه کرده. ببینید، اگه یادتون باشه اون اوائل من عرض کردم که مسلمونا پس از اینکه به حکومت رسیدند، به قدرت رسیدند، این قدرت سیاسیشون خیلی سریع گسترده شد و با 5 تمدن اطراف خودشون هم مرز شدند و چند دهه بیشتر نگذشت، چند دهه از قرن اول نگذشت که حکومت اسلامی که همون خلافت بود نفوذ کرد در عمق این 5 تمدن، که این 5 تمدن عبارت بود از تمدن رومی و یونانی و سریانی و ایرانی و هندی. حالا جالبه، در این چند تمدن از قبل از ظهور اسلام مدرسه های دایر بود که این مدرسه ها درش فلسفه، کلام، کلام یهودی، کلام مسیحی رایج بود و جالبه این متکلمین از فلسفه یونان استفاده میکردن برای دفاع از مبانی خودشون، مذهب خودشون. و جالبه بعد از اینکه اسلام ظهور پیدا کرد و گسترش پیدا کرد و سرزمین های اینا رو گرفت، اون مدرسه همچنان بود و فعالم بود. یعنی این مدرسه ها حالا شده درون جامعه اسلامی و کاملا مسلمان ها باش مرتبطن. این مدرسه ها عبارتن از یک مدرسه اسکندریه، مدرسه اسکندریه در مصر بله، مدرسه اسکندریه در مصر. مصر تحت یوغ امپراتوری روم شرقی بود که مسلمان ها تصرف کردند و وقتی تصرف کردند مدرسه اسکندریه دایر بود. مدرسه انطاکیه در سوریه، وقتی که سوریه تصرف شد توسط مسلمان ها مدرسه انطاکیه برقرار بود. مدرسه حران در عراق، حران با ه جیمی، حران میگن، حرانم میگن، در عراق فعال بود و فلسفه و تفکر یونانی درش برقرار بود.
عراق
بله
از اوله اسلام و جهان اسلام عراق
قبل از اسلام، قبل از این شیشتا مدرسه که دارم عرض میکنم قبله، قبل از اسلام بوده. بله بله. و فقط از این هفتا مرکز شیش داشت قبل از اسلام بود، فقط یکیشه که بعد از اسلام، بیت الحکمه، توجه میکنید؟ ولی این شیشتا مال قبل از اسلام بود. مدرسه نصیبین و همچنین مدرسه روحا با هی دو چشم، مدرسه جندی شاپور، این سه مدرسه در ایران بود. که این سه مدرسه دست مسیحیان نستوری بود، یه فرقه از مسیحیان، که تو این سه مدرسه کاملا درسای پزشکی، نجوم، منطق، فلسفه به شدت رایج بود تو این سه مدرسه و در واقع اینا استفاده میکردن از فلسفه یونانی برای دفاع از دیدگاه های کلام خودشون، توجه میکنید؟ آخریشون بیت الحکمه است، یعنی آخرین مرکز نهضت ترجمه بیت الحکمه است، توجه میکنید؟ و مسلمونایی که اون همه قرآن تشویق کرده، خود حضرت پیغمبر اکرم تشویق کرده به علم آموزی، به فراگیری، اطلب العلم ولو بسین، خب مسلم وقتی این مراکز قرار میگیره در درون عالم اسلام که پر است از کتاب و کتابخونه و استاد و درس و بحث، خود به خود اینا وارد عالم اسلام میشه، توجه میکنید؟ اجتناب ناپذیره. یه چیز بخشنامه‌ای و دستورالعملی نبود، نمیشه گفت نهضت ترجمه یه برنامه از پیش طراحی شده بود، توجه میکنید؟ و جالب هم هست نهضت ترجمه اول از پزشکی شروع شد، به خصوص درباره بنی امیه و دربار بنی عباس ابتدای روی کار اومدن، اینا به پزشکی بیشتر بها میدادن، نه اینکه بیشتر، اصلا به پزشکی بها میدادن، بعدش به نجوم. پزشکی و نجوم براشون خیلی مهم بود. پزشکی ها برای جونشون میخواستن سالم ببونند و نجوم رو هم بهش خیلی بها میدادن، چون تصمیماتی که میخواستن بگیرن میخواستن ببینن آیا وضعیت کواکب تایید میکنه تایید نمیکنه، به نجوم خیلی اهمیت میدادن. از پزشکی و نجوم شروع شد. منتها جالبه کتب پزشکی در دوران رومی مقدمش منطق بوده، یعنی پزشکا خیلی به منطق بها میدادن، اول منطق میخوندن. که من حالا فرصت نیست رابطه منطق با پزشکی بیان بکنم، ولی خیلی استفاده میکردن از منطق در پزشکی. وقتی کتب پزشکی و نجوم ترجمه میشد، خب اون بخش منطقش هم به عنوان مقدمه ترجمه میشد، منطق هم خود به خود وارد شد. منطق که وارد شد، خود به خود توجه ها به فلسفه هم صورت گرفت. خب اما دستاوردهای کلامی و اعتقادی نهضت ترجمه چی بود؟ چه الهیاتی شکل گرفت و چطوری پرش به تشیع هم صورت گرفت؟ این رو انشاءالله میذاریم برای جلسه آینده. سوالی دارین بفرمایید. بله، در نهضت ترجمه همین اتفاق افتاد. اصلا نفوذی نیست. بله دقیقاً. بله دقیقاً همینه. یعنی قرائن تاریخی اینو نشون میده. و جالب هم هست ائمه ما در برابر اون اسرائیلیات، اون جعل حدیث به شدت موضع گرفتن، ولی در برابر این جریان که چرا این کتب داره ترجمه میشه، چرا در واقع مسلمان ها دارن میرن به سمت این علوم، ما چیزی زیادی اصلا نداریم، چیزی نداریم، یعنی بیانی نداریم از ائمه. توجه میکنید؟ سوریه و لبنان. بله، تمدن سریانی، زبان سریانی، این بیشتر در سوریه و اردن و لبنان دیگه. نه، ببینید مسیحی ها توجه داشتن به فلسفه، زرتشتی ها در واقع یک عرفان خاص خودشون رو داشتن که معروف بود به گنوسیسم، عرفان گنوسی، که عرفان گنوسی حتی در مسیحیت هم نفوذ کرد. چرا؟ از ایران و هند عرفان وارد عالم اسلام شد، عرفان‌های نوظهور که تو قرن اواخر قرن اول و دوم و سوم داشتیم، اینا از هند و ایران، به خصوص خراسان، خراسان مهد عرفان بود، توجه کن، خراسان بزرگ مهد عرفان بود. چرا؟ اینا هم دیدگاهشون وارد شد، منتها اینا بیشتر در واقع تو عرفان مؤثر بودن. توجه میکنید؟
من تو بزش که میشه اشارهش بکنی که اینا هم بعد من
درشون
پس خیلی پزشکشون خیلی تجربیه.
چرا؟ تجربیه. ببینید پزشکی، البته منطقشون هم منطق ارسطویی نبود، منطق حملی نبود، منطق شرطی بود. ببینید همین الان هم از منطق تو پزشکی زیاد استفاده میکنی، که مثلا اگر ببینید عبارات مثلا اگر این علامت رو داشته باشه پس معلوم میشد اون بیماریه، اگه دارو رو اینطور بخونیم پس اینطور، یعنی در واقع به شرطیات و قیاس‌های استثنایی وضع مقدم وضع اتالی رفع اتالی رفع مقدم تو پزشکی هم الانش هم خیلی استفاده میشه، توجه میکنید؟ اون وقت برای همین اینا برای اینکه تو پزشکی استدلال غلط صورت نگیره، یه دفعه مثلا پزشک از وضع اتالی نرسد به وضع مقدم، یا مثلا از رفع مقدم نخواد رفع اتالی استفاده بکنه، خب یه نسخه غلط پیچیده میشه. ببینید برای اینکه این کارا صورت نگیره مقدمه کتابای پزشکیشون مثلا جالینوس کتاباش از کتابای پزشکی از منطق شروع میشه، توجه میکنید؟ اینا منطق اول تدریس میکردن و الا چرا پزشکیشون تجربی بوده، وقت در واقع منطق به تبع پزشکی هم وارد عالم اسلام میشه. تمدن بین النهرین اصلا مال قبل از اسلام. نه تمدن بین النهرین از بین رفته بوده، هیچ اثری ازش نداشتیم، مزمحل شده بوده، تمدن زنده ای نبوده. بله. ببینید چین و هند فلسفه به معنای واقعی که فلسفه استدلالی به این صورتی که مد نظر ما هست نبوده. در چین ما یه تائوئیسم داریم که نسبتاً شکل فلسفی داره، و در هند در واقع اوپانیشادها رو داریم که نسبتاً یه رنگ و بوی فلسفی داره، ولی فلسفه به این معنا که مد نظر شما هست استدلال و اثبات و اینا، نه ما اون طرف چیزی زیاد نداشتیم. کتاب در رابطه با معتزله و اشاعره، کتاب ویلسن خیلی خوبه، کتاب تاریخ اندیشه های کلامی از عبدالرحمن بدوی دو جلده، این کتاب خیلی خوبیه. نه معتزله اشاعره و به خصوص شیعه اسماعیلیه، در مورد شیعه اسماعیلیه بحث خیلی خوبی تو این کتاب هست، در مورد شیعه زیدیه هست. تاریخ اندیشه های کلامی عبدالرحمن بدوی، انتشاراتشان نمیدونم ولی کتاب معروفیه. نمیدونم، حالا خواستید میبینم برای هفته آینده انتشاراتش رو میگم، ولی داشت یه وقتی داشت، هم ویلفسن رو داشت هم ترخنچ های کلامی رو داشت، حالا بهش بگید سفارش بدید میاره.
داریم بحث نزگرا و عبدالگرات خودشیه عبدالگرای کردیدیونه اینا کچه پلاگست نمیدونم.
اینا رو ما یه بحثی میکنیم و منابع رو معرفی میکنیم. در مورد عرض به حضور شما که اخباریگری تو شیعه، ما سه مقطع داریم، یه مقطع قرن چهارم داریم که همون مکتب قوم هست، یه مقطع قرن دهم یازدهم داریم از ترابادی ها هست، و یه مقطع قرن حاضر و البته قرن قبلی داریم که از میرزا مهدی اصفهانی شروع میشه. مثلا یکی از بهترین منابع برای قرن دهم یازدهم خود کتاب فواید المدینه السرابی است که تجدید چاپ شده، چاپ شده، ترجمه هم شده. چون کتاب ببینید منبع خیلی خوبیه برای افکار اخباریگری، اونم از نوع السرابادیش. در مورد قرن اخیرم که کتاب میرزا مهدی اصفهانی هست، عرض به حضور شما، کتابای آقای سیدان هست، اینا منابع خودشونه، منابع خودشون هست. چرا؟ خب کتابای عبدالجبار معتزلی هست، کتاباش الان هست. ویلفسن خیلی جالب کار کرده. ویلفسن به بعضی از رسائل معتزله تو قرن دوم و اینا استناد کرده، مثلا به رسائل خیاط یا مثلا ابو حزیل نظام، به این رسائل استناد کرده. این ویلفسن حتما ببینید، کتابش بسیار بسیار ارزشمنده. حالا نمیخوایم بگیم که هرچی تحلیل کرده اونجا درسته، وا، ولی در واقع بسیار بسیار کتاب ارزشمندیه این ویلفسن. اصلا شما ویلفسن ها فهرستش نگاه بکنید جذبش میشید، یعنی در واقع میخواید بخونید، خیلی اطلاعات ارزشمندی بهتون میده.
این
خب سوال خیلی خوبیه، اینا باید روش کار کرد. مثلا صحیح بخاری چطوری از بین اون 300 هزار تا 5000 تاشو انتخاب کرده؟ تازه با اینکه این 5000 تایی هم که انتخاب کرده، مثلا بعضن این بعضن که نه، زیاده، روایات زیاده که به این صورت هست. حالا خطکشش چی بوده که مثلا از اون خطکش این روایت تونسته بگذره؟ همین روایت که عرض کردم، روایت دیگه ای نتونسته. خب این به مقدار باید کار بشه.
خودشون این تضامن رو من نمیفهمیدم، تعبدی بوده،
چیکار می‌کردن؟ مجدد وقت عقلانیت نباشه همینه. بله، وقت عقلانیت نباشه میگه قرآن گفته دست، قرآن گفته چشم، قرآن گفته مثلا جا عرب بک. بله، آره، تو شعر، آها، تو شعر استعاره است، تو قرآن ظاهر لفظ. نه ببینید، وقتی که ببینید، خدا نکنه، ببینید واقعا
قرآن مونده دانشم ادوات بلا بشم قبول داشتن که
ببینید واقعا خدا نکنه انسان دوچار حجاب بشه. من این مشکل برای خودمون هم هست، واقعا خدا نکنه انسان دوچار حجاب بشه. وقتی که یک سری تعصب ها مطرح بشه، ظاهرگرایی، قشرگرایی، جمودگرایی مطرح بشه، اون وقت در واقع مسائلی مطرح میشه که اصلا بعضی وقتا خدا برم مثل شما اصلا میگم چی میگذره تو ذهن اینا، مثلا این طوری میفهمه، توجه میکنی؟ وقتی عقلانیت نباشه همه اینا اتفاق میفته. بله،
مدرسه داخل ایران
عموما دست مسیحی ها بودن، ببینید جالبه، قبل از ظهور اسلام امپراتور روم بعضی از مدارس رو در امپراتوری روم شرقی تعطیل میکنه و دانشمنداش رو اخراج میکنه. همه این دانشمندا از بازو شما اگه اشتباه نکنم سال 529 میلادی این اتفاق افتاد، 529 یعنی 40 سال قبل از تولد حضرت پیغمبر. حضرت پیغمبر 570 میلادی متولد شدند، 610 میلادی مبعوث شدند. 529 میلادی امپراتور یه چالشی پیدا کرد، مشکلی پیدا کرد با اینا، مدرسه‌هاشون رو بست، دانشمنداشون همه هجوم آوردن اومدن به سمت ایران و ایران پادشاه ساسانی پذیرفتشون. وقت اینا اومدن تو همین مدرسه، وقت البته مسیحیت به خصوص مسیحیت نسطوری یه شاخه از مسیحیت هست که در ایران در واقع وجود داشته، مسیحی ها بودند، اون وقت غالبا هم مدرسه هاشون فلاسفه شون همون فلاسفه رومی یونانی بودند. توجه میکنید وقت دیگه اینا وقت اومدن تو این مدرسه اینجا دیگه صاحب تألیف شدند و درس و بحث و موندگار شدند به قول معروف.
فلاسفه هم مسیحی بودند؟
بله 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 مسیحی بودن. بله، از قرن چهارم میلادی به این طرف اکثرا مسیحی بودن، اکثر حکما و فلاسفه مسیحی بودن. خب و صلی الله علی محمد و آله.